بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيد اليزدي: لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار. الجاهل بحكم الصيام في السفر كالجاهل بحكم القصر في السفر، كما لا يعيد المسافر إذا صلى تماما، كذلك لا يعيد المسافر صومه إذا صامه في السفر. لكن يشترط أن يبقى الجهل إلى آخر النهار. نهار، فلو علم بالحكم أثناء النهار لا يصح صومه، كما لا يصح صلاته. هذه المسألة مسلمة. لذا يقول الخوئي رحمه الله: كما هو الحال في الصلاة أيضا، في الصوم هكذا، في الصلاة أيضا هكذا. لا، في الآن يبين، الآن يبين. يقول: فكما أن صحتها صلاة تماما مشروطة باستمرار الجهل إلى نهاية العمل، لأنه واجب واحد ارتباطه، فلو التفت في الأثناء، في أثناء الصلاة، فقد أتم بعلم لا بجهالة. في أثناء الصلاة عرف، سمع أنه فلان يقول المسافر لابد أن يقصر، ففي أثناء الصلاة إذا علم واستمر انقلب الموضوع من الجهالة إلى العلم. وهذه الصورة لا تشملها الأدلة. الأدلة ماذا تقول؟ الجاهل، وهذا انقلب من الجهل إلى العلم. يقول: كذلك في الصوم، المناط واحد في الصوم، إذا التفت أثناء النهار، قبل الزوال، بعد الزوال، ليس لا يتم الصوم. لماذا؟ إذ لا دليل، ما عندنا دليل على أن من التفت وعلم وانقلب جهله إلى العلم أثناء النهار هذا أيضا صومه صحيح. ما عندنا دليل، لأن الدليل خاص بمن بقي جهله إلى آخر النهار، لا دليل على الصحة. بعد أن عندنا دليل بأن هذا مأمور بالإفطار، هذا الشخص خرج عنه الجاهل، هذا الآن ليس بجاهل. نعم. وبالجملة فالحكم في كلا المقامين مشروط بعدم الانكشاف أثناء العمل. لاحظوا الملاك ما هو؟ إذا انكشف يعني خرج من الجهل إلى العلم أثناء العمل باطل عمل، صوما كان أو صلاة. إذا انكشف بعد العمل فعمله صحيح. لكن المورد يختلف، عمل الصلاة الانكشاف قبل أو في، هذا المراد بالانكشاف في العمل يعني في الصلاة، في حال الصلاة إذا انكشف فصلاته باطلة. في حال الصلاة إذا لم ينكشف الصلاة صحيحة ولو انكشف بعد الوقت، يعني بعد أن انتهى. بخلاف الصوم، الصوم أثناء وخارج الصوم وأثناء الصوم هذا متى؟ يرتبط بالوقت. طالما في أثناء النهار علم، نعم، كما أنه علم أثناء الصلاة فيبطل. هذا حاصل الكلام، وللبحث صلة إن شاء الله لو وفقنا الله في المستقبل إن شاء الله. أها، إنما لا يضر إذا انكشف بعد النهار. طيب هنا إنما لا يضر إذا انكشف بعد فراغ من الصلاة. خب چون روز آخر بحثای ماست و امیدواریم که خدا به ما توفیق بده و به شما توفیق بده بتوانیم بالاخره ادامه بدیم برنامه ها را، من به یک حدیث بحث امروز را تمام می‌کنم. از امام کاظم علیه السلام: تفقه فی دین الله، دین شناس باشید، ملا باشید. فإن الفقه مفتاح البصيره، مگر نمیگن بصیرت داشته باشید؟ کلید بصیرت چیه؟ آشنایی با دین خداست و تمام العباده. عبادت تمامیتش و عابد تمام بودن، عابد بودنش به چیه؟ به شناخت دین، به تفقه در دین. و سبب الى المنازل الرفیعه، میخوای به درجات عالیه برسی درس بکن، دین فهم باش، تفسیر بخون، حدیث بخون، در یک کلمه معارف آل محمد رو داشته باش اگه میخوای به مقامات برسی. و رتب الجلیله، میخوای به رتبه های والایی برسی، ارزشمندی برسی، فی الدین و الدنیا، رتبه های دنیوی، رتبه های اخروی میخوای داشته باشی، باید دین شناس باشی. و فضل الفقیه علی العابد، یکی داریم تسبیح 12,000 دونهی دست روزی 10 تا 20 تا 30 تا از اینها که میگه بالاخره تمام میکنه، یکی داریم روزی 2 تا درس میگه، 2 تا درس میگیره، 2 صفحه مطالعه میکنه و میفهمه. میفرماد فضیلت این عالم بر اون عارف فضیلت خورشید است بر کواکب، که فضل شمس علی الکواکب. یعنی چی؟ یعنی این کواکب یه نوری نورکی مای دارن، اما اگه خورشید آمد دیگه اثری از اینها نیست. یعنی واقعا الان تو آسمون ستاره نیست، فقط شب هست، کاری که هست که تکان نمی کنه. بله؟ یکی پا اصلا تحت شعاع قرار گرفته، کسی نیست، چیزی نیست. عالم بر عابد مثل خورشید است بر ستارگان. و من لم یتفقه فی دینه، کسی که دین خودش را، دین خدا را نفهم، لم يرضى الله له عملا، عملی از او خداوند عز و جل نمیپذیر. خب خدا را شاکر هستیم که این سال را با خوشی و موفقیت و سرفرازی، سربلندی به اتمام رساندیم. ولی یه خورده به خودمون بیاییم حساب کنیم، بیریم مثل همین بازاری های قدیم قم، یه چرتکه دارن، بله، یه دفترچه دارن، آخر شب که کرکره رو میکشن پایین او تو میشینه چیکار میکنه؟ حساب کتاب میکنه که چقدر بردم، چقدر استفاده کردم، چقدر ضرر کردم، چی جنسی را استفاده بکنم بیارم استفاده میکنم، چی جنسی استفاده نمیکنم، به کی قرض دادم، از کی طلب دارم، کی از من طلب داره. اینا اگر این محاسبات نداشته باشد نمیچرخه، مغازش نمیچرخه، در شکست میشه. خب حالا ما برگردیم به خودم. یک سال تمام حوزه علمیه قم خدا سایش مستدام بداره، خدا سایه نجف را مستدام بداره، خدا مراجع را برای ما حفظ کنه، قدردان باشید عزیزان، قدردان این نعمت باشید. مقایسه کنید با وضعیت الان شیعه ها در سعودی، یک دونه حوزهشون رسمی نیست، 2-3 میلیون شیعه هست، یک حوزه علمی رسمی نداره. حق تو خونه ها، توی پستوها، توی اونجا حق ندارن رسمن حوزه چیزی داشته باشن. بله؟ سعودی عرض خدا سایه حوزه ها رو مستدام کرد. عرض میکنم که سال تموم شد، این حوزه علمیه بود، زمینه برامون فراهم کرد، استاد فراهم کرد، شاگرد فراهم کرد، از آبرو خودش استفاده کرد، شهریه گرفت، چی میگن، بیمه، هر چی هست، بالاخره زمینه کار برای ما فراهم کرد. خودمون مقایسه کنیم با مراکز فرهنگی دیگه، اینا حساب کتاب دارن، امتحان دارن. بالاخره چی شد آخر 100 سال که توی دانشگاه کسی نمیمونه، سال محدد است و تمام شد بره و خروجی داره. دکتر فلانی، پروفسور فلانی، نمیدونم چی میگن، لیسان، بالاخره کسانی که مدرک و کار و خروجی. خب ما این امکانات که برامون فراهم کرد، امام زمان فراهم کرد، او آبرو را او به ما داده، این امکانات را او به ما داده. خب چیکار کرد؟ سال تمام شد، بشین چوت که بزنید واقعا حساب کنید، ببینید برنده اید یا بازنده اید. خودت بشین تنها فکر کن، چند کتاب خونده، چقدر مطالعه کردی، چقدر مباحثه کردی، چقدر پیشرفت کردی، چقدر منبر رفتی، چقدر مردم ارشاد کردی. خب وظیفمون ارشاده، چند نفر ارشاد کردی؟ نکنه چند نفر را واجد شما الدین به در کردی؟ نکنه. او خیال میکنم مثلا من معمم هستم، دین به از زبان من میشنوه، اما سکولار بهش تبلیغ کردم، ضد دین بهش تبلیغ کردم، آمد پیش من که ولایتش قوی بشه، اصل دیانتش به تزلزل افتاد. بنده خدا بود، میگفت من آمدم اسم نبرم، آمدم از تهران به یکی از دانشگاه‌های قم، گفتم که بیام اینجا، ولایتم قوی شه، تهران یکی از ولایتم ضعیف، مثلا آمدم فلان دانشگاه، دیانتم به هم ریخت، نه ولایت. اما به سر حرفای میزند که اون ریش تراش هم نمیزند، اون ریش تراش پابندتر از اینه. خلاصه برگردیم به خودمون فکر کنیم، نعمت همیشه نمیمونه. البته ما رجای واثق داریم که خداوند عز و جل به بی معرفتی ما نگاه نمیکنه، به بی ارزگی ما نگاه نمیکنه، به فلک زدگی ما نگاه نمیکنه، محبت خودش را، رحم خودش را، عطف خودش را دارد و ولی خب ترس این است که پیمانه پر بشه. اگه پیمانه پر شد دیگه لن یغفر الله سواء علیه، استغفرت ام لم تستغفر. ترس این هست. خلاصه تابستانه، حوزه تعطیله. معناش این نیست کار علمی هم تعطیل باشه. روالی که داشتید ادامه بدید. بدن اگر عادت کرد به چیزی، به چیز دیگه عادت کنه سخته. اگر مقیدی نماز صبح پا میشی، بعد از نماز صبح یه ساعت میشینی مطالعه، این تقیدت رو حفظ کن. اگر مقیدی تفسیر مطالعه میکنی، روزی دو ساعت تلفن قطع میکنی، درم میبندی، مشغول کارت میشی، این کار رو ادامه بده. خیال نکن که حالا که حوزه تعطیل شد پس کارامون هم تعطیله. هیچ کار علمی تو نباید تعطیل بشه. هیچ فرص. گاهی من گاهی حساب میکنم، البته مغبونم هستم، گاهی میشنم حساب میکنم مثلا تابستون گذشت، تو خاطراتم دارم، این وقت نشانتون میدم مثلا توی تابستون من چه کار کردم. سه ماه شوخی 90 روز چه کار کردم؟ میشنم حساب میکنم فلان پایان نامه، فلان پایان نامه، 3-4 تا پایان نامه، چند تا درس های خودم، چند تا کتاب های دیگر، چند تا حساب میکنم، چند تا سفر تبلیغی، بعد حساب میکنم، میگم نه باز مقبونم. ایام درسی ایام با برکتیه. یادش میدین چیه؟ چون کارا تقسیم شده است. روایت دارد که تقسیم الوقت توسیعه، کارا تقسیم شده است. سر 8 باید درس بدن، سر 9 فلان درس بدن، سر 10 باید فلان درس، کارای دیگه تو میذاری که یه نگه وحنی باید میبینید 120 درس، 150 درس، 200 درس در یک سال. اگر این نظم نبود نمیتونستی. غیر از اینه میخوام عرض کنم که ایام درسی با برکت. از خدا بخواید این برکات ایام تعطیلی هم باشد. کتاب بیان آقای خویی رو ببینید، تو تعطیلی درسش گفتم. یه سری کتاب ها رو ببینید، تو تعطیلی بوده، تو تعطیلات بوده. وقتی برای خودتون بگذارید، برنامه ریزی بکنید، از علم جدا نشید. شما الحمدلله الان جوان هستید، یه از ما گذشته تموم، الان وقت چی میگن به اصطلاح شکوفایی شما هست. شما هم بهتون بگم تا 40 سال دیگه وقتی هم ندارید. شما تا 40 حساب کنید، هر چی استفاده کردید تو همین فاصله است. بعد از اون دیگه باید قطعا استفاده برسانید. و ما داشتیم کسانی که در سنین زیر 14 سال فارغ التحصیل شدن. من هرچی این عبارت فاضل هندی رو مطالعه میکنم بهتم زیادتر میشه. دید عبارتشو؟ فرغت من المعقول والمنقول ولم ابلغ الحلم. هنوز به سن 14 سالگی نرسته بودم. فلسفه، کلام، حدیث، تفسیر، فقه، اصول هم دارم، همه رو خوندم. اونا دیگه بالاخره یه نمیدونم واقعا نمیشه اسم میگه چی بگیم. خب داشتیم در دوران اخیرمون آقای سعد سن 9 سالگی بود 11 سالگی بود، بالاخره منطق نمیشه سن 11 سال بود. مرحوم آقای خویی این در چه تاریخی خارج شروع کرد؟ 21 سال یا 22 سالش بود بالاخره شروع کرد. خود آخوند خراسانی میفهمن من 22 سالگی یا 20 دیگه از کسی استفاده نکرد، هر کی بود خودم، یعنی عنایت خداوند بنده. خلاصه از این فرصت استفاده کنید، جا خالی ها را پر کنید. تبلیغ که میرید احساس میکنید که نقص دارید، تو حوزه هستین احساس نمیکنید، چرا؟ چون کسی از ما سوالی نمی کنه، خودمون داریم هی. اما تبلیغ که رفتیم سوالات مطرح میشه، تازه میفهمم که من باید یه دوره تفسیر باید بگیرم، تازه میفهمم باید یه دوره بالاخره مثلا بعضی ابواب فقهی رو نخوندم، باید مطالعه کنم درست بفهمم، تازه میفهمم فرض کن فلسفه ناقص دارم. این توی فیه به اصطلاح تبلیغ این نواقص احساس میشه. وقت بگذارید، خدا میدونه الان با قبل خیلی فرق میکنه. الان کامپیوتر دست شما هست، 20,000 30,000 50,000 کتاب الان دست کتابخونه دستتونه، یعنی 5 برابر این کتابخونه دست شما هست حرکت میکنه. هیچ وقت اینجوری نبوده. الان یک فرصتی است و تعطیلی رو طلاق بدید. تعطیلی تو زندگیتون نباید باشد. بله این کار چی میگن؟ شیوه بارک الله، شیوه کار عوض میشه. ما 8 ماه 9 ماه اینجوری کار کردیم، سر 8 میام درس میخونیم، مباحثه میکنیم، مطالعه میکنیم، خب بعد از اون شیوه عوض میشه. من این نامه را یه بارم خوندم براتون، اینا نصب العین خودتون بگذارید و ببینید قبلی ها چجوری درس خوندن و به کجا رسیدن. اینجوری که ما میخونیم به کجا میخواییم برسیم. این نامه پدرم میفرماد که من به خود من فرمود 5 سال قم بودم نرفتم ولایت، یعنی تبس نرفتم 5 سال. هی پدرم برام نام میبشه، مادرم فقط باشید بیاید ببینیمتون. مگه چند سالش بود؟ چون 12 سالش بود از تبس رفت برای مشهد. 12 سال بعد 5 سال مشهد بود، 17 سال آمد قم. هنوز آخره علقه و علاقه هست، سنی نداره. 5 سال مشهد بود، بعدم آمد 17 سالگی. از 17 تا 22 5 سال از قم نرفید درس آیه حائری. حالا ایشون نامه نسبت بر آیه حائری، روشم نمیشه که بره به ایشون بگه من مرخصی میخوام. این ماه بله این ماه را اجازه بدهید، ماه رمضان اجازه بدهید تا به ملاقات والدین و فامیل بروم. دایی محمد رضا 5 سال است در حوزه مبارکه مقدسه علمی قم خدمت حضرت آیت اللهی بله مشغول تحصیل هستم. چون جناب آقای ابوی احترام می‌گذاشتن به پدرشون، پدرشون کاسب جزء بود، احترام میگذاشت، نمیگفت من مجتهدم اون نمی چی، نه خیر احترام خودشون رو داشتن. نه جد پدری من، نه جد مادریم چی؟ بله بله چیز بود به اصطلاح اهل مسئله و اهل این چیزها بودن، یعنی چی میگن از این... بله از این کسانی که اهل مسئله و اهل ملا آفرین ملا همینجوری اهل مثلا نمازش قبل از نمازش تو مسجد باشد و نمازم مسئله بگه و اینا را داشتن. و پدر مادرم چرا؟ ما شاگرد مرحوم قمی بود و هم بحث های بهجت بود، بله در کربلا دفنن. پدرم نه عالم نبودم و خودش میگفت من به پسرم سر بلند شدم، ولی ایشون برای پدر خیلی احترام قائل بود. ببینم گاهی به اصطلاح یه خود چیز سرش میشه جلوتر از پدر حرکت میکنه، به پدر اعتنا نمیکنه، باید پدر جلوش بیشینه، باید پدر بهش خدمت کنه. اینا عمرش ناقص بود، عمرش از بین میبره و نابودش میکنه. بله اینم دارم کسی خدا همشونه بیامرزه. آقای فوت شده بود، بقال بود، عطار بود، پسرش از علما بود، فوت فلانی بله پدر آیت الله عظما فلانی. حیا کن خودت بیانیه بده و زیرش هم اسم خودت باشه. آیت الله عظما چیه؟ اسم خودت بذار، خودتو کوچک کن در برابر پدرت که بزرگ بشی. بله دفتر نمیدونم چی آیت الله اینا که نتیجه شم همین است که به جای هم نرسیدن و نمیرسن. خلاصه چون جناب آقای ابوی مرقوم هر وقتم یاد پدر مادرش میافتاد آه میکشید، میفهمود اگر الان پدرم بودن و پدر مادرم بودن و چی جایز بود من برایشون سجده میکردم. این تعبیر پدرم ازشون کرارن شنیده، برایشون سجده میکردم. پدرم در کوچکی و اوداع کردم رفتم برای حوزه ها، به من فرمود فرزندم هر کجا که هست نونت گرم آبت سرد و موفق باشه. همین دعای خیر پدر چه نتایجی برای ایشون به بار آورد. خب بالاخره فرزندان دیگری هم داشت، همه یعنی عموهای دیگه، خدا همشون رحمت کنه، همشون خوب بودن، همشون بالاخره اکثرا فرزند داشتن. اما این نسل رو ببینید، اشتباه نکنم شاید 30 طلبه تو این نسل، 30 طلبه و اکثرا اهل قلم، دخترهاشون پسرهاشون اهل قلم، اکثرا اگر نگم همه متدین، در اثر همون دعایی که پدر در حقشون کرد. خب ایشون هم متقابلا احترام میکرد. خب چون ابوی جناب ابوی مرقوم نمودن که این ایام تعطیلی را برای ملاقات خدمتشون بیایم، تکلیف و اجازه مرخصی چه اندازه را مرحمت می فرمان. 5 ساله نرفت، اما این 5 روز درس می 6 روز تعطیل می کن. چه تکلیف می فرمان 5 سال از من نرفتم. تازه پدرم گفته چون ایام ماه رمضان حوزه تعطیله، پاشو بیا ببینم اجازه میدید یا نه و چقدر به من اجازه میدید. اینم دستخط آقای حائریه میفهمد چون ایام تعطیلات است معزون هستید الا 20 شوال در آن صبح باشید. حالا ما رمضان است میری 20 شوال هم برمیگردی، ولی جناب عالی را در جهت منبر در شهر صیام هر کجا که باشید دستور میدم منبر برید و احکام مردم، احکام شرع را نشر اخبار در اینها کوشش کنید، انشاءالله مرتبیدات امام زمان باشید. این رئیس حوزه علمی قم اینجور شاگرداشو داشت، هواشون را داشت و برنامه ریزی میکرد. اونا هم مقید بودن. آثار حجه الان بالاست، نگاه کنید آثار حجه، شاید 50 سال قبل این کتاب نوشته شده. مرحوم رازی اسم شاگردای آقای حائری رو نگاه کنید، لابد 30 تا 40 تا نمیدونم الان اسم میبره شاگرداشو، همش نمیشه آیت الله عظما. و درستم هست، و درستم هست، یعنی تربیت کرد. هر یکیشون برای خودش یلی بود، شخصیتی بود، خودش هوای شاگرداشو داشت، اونا هم مقید بودن. حالا شما نگاه کنید واقعا شده 5 سال، 5 سال تو حوزه باشه و از حوزه نره بیرون. نتیجهش این بود، آقای حائری عاشق مرتضی به خود من تعریف کرد و برای منم آورد کتابو، یه روز منزل پدرم منتشر بود، من یه کتاب زیر بغلش بود، فرمود آقای نجم، به خود من، به من میگفت نجم، آقای نجم این رساله پدرمه حائری بزرگ، این مقدمه فقه بر مقدمه عقایدش مال پدر شما، پدر من از پدر شما خواسته بود که روی چی میگن بر توز مسائل یه مقدمه عقایدی بنویسه. خب پدرم وارد قم شده بود 17 سالش بود، از قم رفت بیرون برای نجف 27 سالش بود، آخر بودن قمش هم که نوشته باشه از سنه 27 سالگی بود، ولی اینجوری نیست، در همون سنین به اصطلاح 20-21 سالگی نرو نوشته بود. یعنی یه جوری درس میخوندن، یه جوری مطالعه میکردن، هم به درسهاشون میرسیدن هم به جنبه های دیگه. آقای خائری چقدر به ایشون معتقد بوده، به قلمش، به بیانش، به اتقانش در کار، که ازش بخواد مقدمه توضیح مسائلشو ایشون بنویسه. که آقای شبری تعریف کرد، تعجب گفته بود که سنش اونقدر نبوده، نباشه اونقدر سنه، آخه مگه همش سنه؟ بالاخره کفاءت رو میبینه، لیاقت رو میبینه. راسته اینا از من نقل کنید، از آقای خائری. اینجوری اینها درس خوندن، اینم نتایجش. امیدوارم که ما هم موفق بشیم، قدم جای قدم اونها بگذاریم و به مقامات اونها راضی نباشیم. یعنی به اون حد آرزو کنه به اون حد برسی نمیرسه، باید آرزوهات بالاتر باشد که به اون حد برسی. خب روز آخر جلسه است، ما نام علما را بردیم، علمای فقه، علمای اصول، حدیث، تفسیر، کلام، اخلاق، کسانی که از مذهب اهل بیت و مروج مذهب اهل بیت بودن، به روان پاک اونها، مخصوصا حضرت امام، اولا دعا کنید که خدا کشورتون و کشور ما را حفظ کنه، امنیت را از ما نگیره. الان دشمنان چی میگن؟ به اصطلاح دندون تیز میکنن و توطئه چینی میکنن به رهبری عربستان یهودی. اینها یک تشکیلات چی میگن؟ ائتلاف ضد شیعه راه انداختن. عوض اینکه ائتلاف ضد اسرائیل باشد، ضد ایران راه انداختن. برنامه های توطئه های در نظر گرفتن. از خداوند عزوجل بخواهید شرشون به خودشون برگرده و چنان گرفتار بشن که نتوانن خودشون رو جمع جور کنن. این یک. و باز برای بزرگان ما، آقای خائری بزرگ، حضرت امام، آقای خویی، کسانی که ازشون در این درس ها استفاده کردیم، شهدای ما، شهدای این شهر و رفتگان از این جمع، رحم الله من قرأ الفاتحة من قبل الصلاة.